بله 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 اینجا شد دیگه. بله خوبی. این حالا یک کلمه ان بعض اصحاب نداره، این نمیدونیم کمی یا زیاده. همین خب تو متنم این بود که اگر که یه حدیثی یه مطلبی داره خلاف للقاعده به سند ضربه میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دومی که در کفایه برای بحث اجماع ذکر کرده، مسئله تعارض دو تا اجماع، که ما اجماعات متعارض توی فقه خیلی زیاد داریم. حالا فعلا مطلب کفایه رو عرض بکنم تا بپردازم به تعارض اجماعات شیخ و سید. کفایه می‌فرماید که تعارض اجماع همیشه مربوط به نقل سبب است نه نقل مسبب. علتشم اینه که تعارض در باب امارات به معنای تکاذبه، یعنی علم به کذب احدهما. اگر دو تا حدیثی داریم که یقین داریم یکیش دروغه، اینو میگوین متعارض. اما اگر دو تا حدیث داریم علم به کذب احدهما نداریم، مثلا قابل جمع اند، اینجا تعارض پیش نمیاد. یعنی شرط تعارض وجود علم اجمالی به دروغ بودن احده ما. اگر یک کسی بگوید قول معصوم علیه السلام اینه، دوباره همین آقا بگوید قول معصوم چیز دیگریه، یا یه آقای دیگه، یکی بگوید قول معصوم اینه که نماز جمعه واجبه، یکی بگوید قول معصوم اینه که نماز جمعه حرامه. قول معصوم که نمیشه تعارض داشته باشه. خب بله اون پس یعنی باز پس علم داریم که ظاهر هر دو مراد نیست. پس قول معصوم که نمیشه متعارض باشد، همچنان که نمیشود یک قضیه دو تا حکم داشته باشه. یه نماز جمعه که نمیشه دو تا حکم داشته باشه. پس اگر دیدیم یکی گفت اجماع داریم نماز جمعه واجبه، یکی گفت اجماع داریم نماز جمعه حرامه، اینا قول معصوم را نمیگویند، بلکه مقصودشون نقل کلمات علماست. این آقا که گفته اجماع داریم، مثلا فرض کنید این آقا تو ذهنش اینه کلام 50 فقیه میشود اجماع. این کتاب 50 نفر رو دیده، گفته اجماع داریم که نماز جمعه واجبه. اون آقا هم عقیدش اینه که 50 نفر رو من دیدم که میگفتن نماز جمعه حرامه، ولذا گفته اجماع داریم که نماز جمعه حرامه. یعنی تعارضها توی سبب است، یعنی تو همون کاشف، نه تو مسبب، یعنی تو منکشف، یعنی تو قول معصوم. قول معصوم تعارض نداره، کاشف از قول معصومه که تعارض داره، یعنی این کلمات علما. و این جور تعارضی هم هیچ اشکال نداره، اشکالی هم نداره دیگه. اجماع منقول است، کاشف نیست. حالا مثلا فرض کنید اون بابایی که نقل کرده برای او اجماع محصل بوده، بر او حجت بوده، ماها هم که برمون نقل شده، مثلا ما میگوییم ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول میشود.
نظر خودش 50 نفر دیده اجماع محصل پیدا کرده، اصلا تعارض وجود نداره. فقط برای ما تعارض هست که اجماع منقول به ما رسیده
ها.
یعنی اجماع منقول هم که کاشف
نیست. خب نه حالا اگر فرضاً من گفتم اجماع منقول حجت هست، حالا چه بکنم؟ هم این برم اینجوری نقل کرده، هم اون اینطوری نقل کرده. توضیح کلام کفایه اینه که آقای آخوند چون اجماع را تقسیم کرد به اجماع دخولی و اجماع لطفی و اجماع تشرفی و تلازم عادی و تلازم اتفاقی، این پنج اجماع رو آقای آخوند قبول داشت. به نظر آقای آخوند خب نمی شود که معصوم علیه السلام توی یک مسئله دو قول داشته باشه. قهرن هر موقع تعارض تو اجماع هست باید بگوییم تعارض توی سببه. تازه تعارض توی سبب هم تو اجماع دخولی و اجماع لطفی غیر ممکنه. یعنی اون موقعی که مثلا شیخ طوسی میگوید علمای این زمان اتفاق دارند، دوباره نمیشه بگویید که علمای همین زمان اتفاق دارن بر ضدش. اینه که دیگه نمیشه گفت. شیخ طوسی اجماع لطفی قبول داره، علمای یه زمان اگر یه چیزی بگویند به این میگه اجماع. خب این که نمیشه که بگوییم علمای یک زمان اتفاق دارن بر چیزی و علمای همون زمان اتفاق دارن بر حکم دیگری، همچنان که اجماع دخولی هم نمیشه. آره زمان دیگه میشه دا، اما اون زمان نمیشه. اجماع دخولی هم همینطور نمیشه بگوییم این جمع الان امام زمان ارواح و نافدا توش حاضره و کل عقیده این جمع یه چیزه، دوباره بگوییم همین جمع امام زمان سلام الله علیه توش حاضره و عقیده یه جمع یه چیز دیگره، اینم که شدنی نیست. بنابراین مراد آقای آخوند از این که تعارض تو سبب است نه تو مسبب، مرادش اون اجماع تلازم عادی و اجماع تلازم اتفاقیه. ممکن نیست. بله هیچ اشکال نداره دیگه، بگیم مثلا این طرفی ها گفتن نماز جمعه واجبه، این طرفی هم گفتن نماز جمعه حرامه، مشکلی نیست دیگه. بله حالا این که تساقط میکنه یا نه، اون عبارت آقای آخوند اینجوری ها، نگوییم تساقط میکنه، بگوییم که جزء سبب است و جزء سبب حجته. مثلا فرض کنید این طرفی ها 50 نفرن اما عقیده من اینه که تو اجماع باید 100 نفر باشه، خب میگم این 50 تا رو اون آقا برای من نقل کرده، 50 تا دیگه هم خودم پیدا بکنم، این میشه حجت. آره دیگه نه او این 50 تا رو نفی نمیکنه. نه او این 50 تا رو نفی نمیکنه. مثلا یه کسی میگه این 50 تا عقیده شو اینه که نماز جمعه واجبه، اون 50 تا عقیده شو اینه که حرامه، نه اینکه همینا رو نفی بکنه. یعنی دو گروه میشه. البته چرا حالا من یه جوری حالا تصورش رو خواهم گفت میشه. چرا فقط یه تعبیر زیبای آقای آخوند تو کفایه داره و اون اینه که اولا نقل سبب گاهی مجمله گاهی و گاهی مفصل. یعنی یه وقت مثلا کسی اینجوری میگه، میگوید که اجماع داریم که فلان، وقتی میگه اجماع داریم که فلان، اینو میگن نقل سبب مجملن. یعنی اقبال علما رو نقل کرده اما دونه دونم نگفته آقای کی چه میگوید، آقای کی چه میگوید. این میشه نقل سبب به صورت اجمالی. یه مرتبه نقل سبب هست مفصلا. نقل سبب مفصلا یعنی مثل مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه میگه علامه حلی اینجوری فرموده، شیخ مفید اینطوری فرموده، ابن زهره اینجوری گفته، دونه دونه کلامشون نقل میکنه. وقتی که کسی نقل سبب میکنه، یعنی نقل اقوال علما میکنه، ناقل متفاوته، همچنان که منقول متفاوته و منقول و الی هم متفاوته. مقصود آخوند از کلمه خصوصیت که تو کفایه به کار برده، مقصودش از خصوصیت اینه که یه وقت یه کسی مثل آقای بروجردیه، آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده بوده که من کتابهای تمامی فقها رو دارم غیر از دو نفر، ابن ابی عقیل و ابن جنید، غیر از این دوتا کتاب همه فقها رو داشته و مراجعه میکنده. یه وقت اینجور آدمیه که واقعا کتابای قدما رو دارد و این نقل اجماع میکنه. یک مرجع تقلید دیگری هم که مرحوم شده، کل کتابای این بزرگوار تو خونشون نصف یه تاقچه کتاب بود. و اون زمان کامپیوترم که نبود که. یه وقت این آقا نقل اجماع میکنه که کل کتاباش نصف یه تاقچه است. یه وقت آقای بروجردی نقل میکنه که کتاب همه فقها ها رو داره غیر از این دوتا. این دوتا رو هم بعد خودشون گردآوری کرده، هم ابن جنید رو هم ابن ابی عقیل رو. یه وقت خصوصیت که آقای آخون میگه دا اینها، یعنی یه وقت یک ناقل متتبعه، یه وقت یه ناقل متتبع نیست. یه مرتبه یک ناقل به کلمات قدما توجه داره، مثل آقای بروجردی که همش کلمات قدما رو، اصول مطلقات رو توجه میکنه. یه وقت یه کسی اصلا همش کتابای امروزی ها رو نگاه میکنه، یا کسی همش حرفای امام و آقای خویی و مثلا فرسون آقای حکیم و اینا رو نگاه میکنه، یه وقت کسی به جای اینا همش حرفای صدوق و مفید و سید مرتضی نگاه میکنه. خب مسلم و قطعا یقینا اونی که به کلمات قدما توجه داره او خیلی بهتره. مراد آقای آخون از اون خصوصیتی که تو کفایه گفته این بود. این تا اینجا توضیح فرمایش کفایه. ولی جواب این فرمایشات اینه که ما عرض کردیم که اجماع کاشفه از قول معصوم علیه السلام نیست، بلکه اجماع کاشف است از وجود روایت، از وجود حدیث. اگر کسی این را بپذیره، اصلا همیشه تعارض تو اجماعها مربوط به مسبب است نه سبب. وقتی که یک کسی میگه اجماع داریم نماز جمعه واجبه، یکی دیگه میگه اجماع داریم نماز جمعه حرامه، اینا تعارضی ندارن که. این معنیش نسا میگوید که اجماع داریم نماز جمعه واجبه، یعنی یک روایتی بر وجوب داریم. اون دیگری میگوید اجماع داریم نماز جمعه حرامه، یعنی روایتی داریم که نماز جمعه حرامه. خب دو طور روایت برای یک مطلب شدنی هست یا شدنی نیست؟ دو تا روایت متام
مدرکی میشه
بشه طور نیست. ما که گفتیم اصلا اجماع وقتی معتبره که مدرکی بشه. آره دیگه نتیجه این شد دیگه. بل پس اینکه اشکالی نداره که من بگویم دو تا اجماع داریم کاشف از دو تا دلیل و اون دو تا دلیل ها متعارضن، این هیچ اشکالی نداره. و یا اینکه گفتیم اجماع کاشف است از سیره عملی اصحاب ائمه، علیهم السلام، یا اینکه اجماع کاشف است از بناء عملی اصحاب ائمه علیهم السلام. خب هیچ اشکالی نداره، اصحاب ائمه علیهم السلام دو تا بناء عملی داشته باشن. حالا قول امام نگوییم، بگوییم حاکی قول امام، چون خود قول امام متعارض نیستن، اما حاکیش. نه نه، اجماع مستند به قول امام نیست، مستند به حاکی قول امامه. حاکی قول امام مقصود من اینه که این فرقایی که خیلی کتابو گذاشتن بین اجماع و خبر واحد، که خبر واحد قول امامه، اجماع حاکیه، این حرفا درست نیست. هم خبر واحد حاکیه، هم اجماع حاکیه. خونه دیگه بینید اقبال علما میشه سبب، مسبب چیه؟ اون روایتی که به ما نرسیده، اون روایت اقبال علما، اقبال علما، همین اینو میگیم سبب. آها، و این اجماع کاشف از چیز؟ آها، کاشف است از اون روایتی که روایت حاکی قول امامه. ندیه بینید، روایت قول امام نیست، حاکی قول امامه. این نکته اول. پس شدنی بود. بله، اون همینه که ایشو فرمودن، اون مواردی که امام نمیخواد حکم واقعی بیان کنه، در مقام تقیه است، در مقام اهمال اجمال ایناست. نکته بعدی اینه که، حالا یه چند تا مثال شرط کنم. اولی مثال اینه که دفن میت توی قبر روبه قبله. خب همه میدونیم که مرده رو باید روبه قبله دفن بکنن. این هیچ دلیلی ندارد غیر از اجماع و سیره متشرعه. خب نمیشه بگوییم که کل مسلمان ها دارن مرده رو روبه قبله دفن میکنن و مقیدم هستن که غیر این نباشد و این هیچ مدرکی نداشته. به هر حال این عمل از زمان معصوم علیه السلام بوده و از معصوم هم تلقی شده. ولی اگر که ما اجماع را یا سیره را در نظر نگیریم، اصالت الاباحه میگوید که مرده را هر جور خواستید میتونید توی قبر دفنش کنید ولو پشت به قبله باشه. مثال دوم اینه که در باب ارث پسر عموی ابوینی با پسر عموی ابی، پسر عموی طرفینی با پسر عمویی که فقط از جهت پدر باشه، از نظر طبقه هر دو در یک طبقه اند، ولی اجماع میگوید که ابن عم ابوینی اگر وجود داشته باشه، ارث به ابن عم ابی تنها نمی رسد. یعنی توی یک طبقه هر دو در یک طبقه، ولی یکی بر دیگری مقدمه. مسلم این حکم خلاف اطلاق قرآنه. قرآن که ارث را بیان میکنه بین این دوتا فرق نگذاشته. اطلاق آیه اینه که پسر عمو، چه پسر عموی ابوینی باشه چه ابی باشه، مثل همه، اطلاقش اینه. ولی اجماع اومده پسر عموی ابوینی را بر ابی مقدم کرده، خلافاً لظاهر قرآن. همه این رو پذیرفتند. نمیشه اینجور موارد ما بیایم بگوییم که هیچ دلیل و مدرکی نبوده و مثلا فرسون همینطوری فتوا داده شده، اصلا این قابل پذیرفتن نیست. حتما حدیثی بوده، مدرکی بوده که به ما نرسیده. حالا تو اینجور موارد معارضهایی هم داره و اون معارضها را باید شکر. انشاءالله جلسه آینده بحث می‌کنیم.